به نام خالق قلم و اندیشه سلام. 1001 سخن را میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه من به شنیدن سخنان و روایت های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با 1001 سخن بر ایستگاه رادیویی فرهنگ بمانید. در 1001 سخن امروز شنونده سخنرانی حمید عبداللهیان، استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشید با موضوع موسیقی کلام بیهقی.
نکته دیگه ای هم که باید عرض کنم مقایسه باز بیهقی هست با نثر الله منشی، که به نظر من این دوتا امهات کتاب های نثر فارسی هستن. موسیقی که نثر الله منشی در کلیله و دمنش به کار برده موسیقی منطقی هست، یعنی در جمله ها با استفاده از معادله سازی های منطقی مثل صغرا کبرا چیدن های منطقی سعی میکنه که موسیقی ایجاد کنه. یعنی موسیقی در نثر نثر الله منشی موسیقی معنایی است، بیشتر متمایل به موسیقی معنایی است، در حالی که بیهقی موسیقی لفظی و معنایی با همدیگه در نظر داره. دلیل این که من به موسیقی اندیشی بیهقی خیلی تاکید میکنم نمونه هاییه که شماها همتون و ما در خاطر داریم از تاریخ بیهقی. به هر کسی از خواننده های ایرانی که با بیهقی تا حدودی آشنا باشه بخواهیم که از هر کسی از خواننده های ایرانی بخواهیم که در حافظه خودش مروری کنه از کلمه هایی که از عبارت های از جمله های از داستان هایی که از بیهقی شنیده، داستان هایی به گوش خواهد رسید که از نظر جنبه موسیقایی قوی تر هستن. کتاب تاریخ بیهقی حدود 1000 صفحه است که با تصحیح دکتر فیاض حدود 1000 صفحه 960 صفحه است. از این کتاب طولانی خیلی از قسمت‌ها رو شما به خاطر نخواهید داشت، ولی قسمت‌هایی که به خاطر دارید داستان‌هایی است مثل داستان حسنک وزیر، مثل داستان خیشخانه، مثل داستان مثلا سیل غزنه، مثل داستان قاضی بست، مثل داستان مثلا افشین و بودولف. اینا داستان‌های معروف تاریخ بیهقی است که هر کسی هم می‌خواد گلچینی از تاریخ بیهقی تشکیل بده معمولاً از این داستان‌ها استفاده می‌کنه. این داستان‌ها موسیقایی‌ترین داستان‌های تاریخ بیهقی هستن. یعنی علت این که ما با این متون، با این داستان‌ها یا با این فرازهای بیهقی آشنا هستیم به خاطر همین جنبه موسیقایی آنهاست. و خیلی از قسمت‌های تاریخ بیهقی هم هست که ما خیلی در ذهنمون نیست. من خودم به عنوان کسی که بیهقی کار کردم و ممکنه خیلی در ذهنم نباشه، نتونم خیلی راحت فراخوانیش کنم به ذهنم. این خودش مدرکیه بر این که موسیقی برای بیهقی خیلی مهم هست. و این موسیقی، موسیقی یک دستی هم نیست، یک نواختی هم نیست، فراز و فرود داره مثل موسیقی که ما میشناسیم. اوج داره، درآمد داره، فرود داره و پایان داره. همه اینا جاهاشون مشخص هست در تاریخ بیهقی. بیهقی وقتی که شروع میکنه، البته ما نسخه‌ای که از تاریخ بیهقی داریم نسخه مثلی شده است دیگه، از کتاب 30 جلدی حدود 4 30 مجلد، ما حدود 4 مجلد و 2 تا باب داریم اضافه بر اون. یعنی قسمت اصلی این کتاب از بین رفته، ولی قسمت زیبای، به نظر من زیباترین قسمت تاریخ بیهقی به ما رسیده. یعنی دوره‌ای که خود بیهقی در تماس بوده، خود بیهقی درگیر بوده و فضاها و حادثه ها رو از نزدیک شاهد بوده، این دوره به ما رسیده. دوره قبل از اون بیهقی شاید با تجربه نبوده چندان و خیلی درگیر مسائل دربار نبوده. دوره بعد از اونم دوره اوج و فرود خیلی زیاد زندگی خود بیهقی بوده، وقتی که گرفتنش و بردنش و اتفاقای دیگه‌ای که براش افتاده. این قسمت تاریخ مسعودی که به ما رسیده، یعنی دوره پادشاهی مسعود، زیباترین دوره‌ایه که بیهقی میتونسته برای ما روایت کنه. و در این دوره باز بهترین جاها، جاهایی که موسیقی کلام بیهقی اوج میگیره، موسیقی کلام بیهقی بالا میره. این قسمت‌ها قسمت‌های خیلی قشنگی هست، همون قسمت‌هایی که من برشمردم و در ذهن همه ماها موندگار شده. شگرد‌های موسیقایی بیهقی رو میشه در چند مورد خلاصش کرد که من بعضی از اونا رو خدمتتون عرض می‌کنم. یکی از عمده‌ترین چیزهایی که موسیقی باهاش می‌سازه، بیهقی باهاش موسیقی می‌سازه، تکرار هست. اولین گزینه تکراره. خیلی هم از کلمه‌های خاصی برای دو بار استفاده می‌کنه پی در پی تا تکرار ایجاد کنه. این تکرار کاربرد موسیقایی خاصی داره و در کنار اون می‌تونه به ما مفهومی منتقل کنه، فضاسازی هم بکنه. خورد خورد از اون تکراری که بیهقی داره، خورد خورد، خیر خیر، گشتا گشت، ریشا ریش، زمان زمان، آویزان آویزان، نالان نالان و نجم نجم. اینا نمونه هایی بود از موردهایی که از تکرار در داخل تاریخ بیهقی داره. کلمه خاصی مورد نظرش نیست، بیشتر اینا البته قید هستن، ولی از همه این قیدهایی رو که به کار برده دو بار استفاده کرده در داخل جمله هاش برای اینکه حالت رو بهتر بتونه منتقل کنه.
بخش اول سخنرانی حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران را شنیدید با موضوع موسیقی کلام بیهقی. زبان بیهقی در تقسیم بندی جدید جزو زبانهای نثر بینابین قرار می گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتاً باید ویژگی‌های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد، اما این تقسیم بندی بسیار کلی و نارساست. شاید بهتر باشد که بیهقی را جزو مکتب غزنه در دوره بینابین قرار دهیم. موسیقی کلام بیهقی مانند نثرهای آهنگین اولیه نیست، همچنان که با موسیقی نثرهای مصنوع تفاوت دارد. شاید به تعبیری بتوان گفت موسیقیش غنی‌تر از نثرهای قبل و بعدش است. به همین دلیل در سرچشمه‌های شعر نیمایی و سپید معاصر نخستین جرقه را نثر بیهقی می‌دانستند. در ادامه شنونده بخش دیگری از سخنرانی حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران باشید در خصوص کلام بیهقی.
دومین موردی که بیهقی باهاش موسیقی میسازه استفاده از قیده. قیدهای خاصی هم هست که بیهقی خیلی بهش علاقه داره. شما این قیدها رو حتما در خاطرتون دارید. صعب از اون کلمه های عربی هست که بیهقی خیلی هم دوست داره و در نثرش به کار میبره. برای هر جایی هم قید حالتی هست معمولا که خیلی هم زیاد استفاده میکنه. صعب، البته، باز از اون قیدهاست، در نمونه ها حالا بهش خواهیم رسید. البته از قیدهای مورد علاقه بیهقی است. سخت، باز معادل شاید فارسی همون سخت باشه که صعب باشه که بیهقی استفاده میکنه. اندک و خاصه از قیدهای مورد علاقه بیهقی. اصلا با اینا حالت مثلا مهر یا امضای بیهقی رو دارن. نثری که از اینا استفاده کرده و شما یه صفحه رو از بیهقی بخونید، محاله که از این قیدهای خاص بیهقی استفاده نکنید. در حالی که همدرس و نزدیکترین فرد به بیهقی مثلا عبدالحی گردیزی هست، نویسنده کتاب تاریخ گردیزی، که بازم همین دوره بیهقی زندگی میکرده و در دربار هم بوده، ولی هیچ قرینه‌ای ازش در کتاب تاریخ بیهقی نداریم. این عبدالحی گردیزی هم دقیقاً نثری شبیه نثر بیهقی داره. شاید بتونیم اونو زبان معیار تاریخ بیهقی بگیریم، یعنی اون زبان ادبی که بیهقی از اون اومده زبان هنری خودشو ساخته، زبان عبدالحی گردیزی هست اگر بخوایم پیداش کنیم و بازسازیش کنیم. سومین مورد از کارهایی که بیهقی کرده استفاده از واو هست. بیهقی ظاهراً پرهیز داشته از اینکه نقطه بذاره. پرهیز داشته، تا حد امکان پرهیز میکنه از اینکه کلمه‌هاشو با نقطه به پایان برسونه. هر جمله‌ای که تمام شد یک واو میذاره، جمله بعدیشو ادامه میده. این شگردی که در دوره مدرن هم هست، در داستان نویسای جدید هم هست. ادعای اینکه فلانی مثلا فلان داستان نویس در فلان کتابش 5 تا صفحه نوشته یا 4 تا صفحه نوشته که هیچ کدوم از اینا نقطه نداره، با حرف واو با حرف رفت به هم دیگه مرتبطش کردن. این کار خیلی مدرنیه و یکی از مثلا مقولاییه که توی بحث‌های نقد جدید بحثش میکنن، ولی بیهقی خیلی پیشتر از اینکه این بحثا مطرح بشه از این واوها استفاده کرده. مثالشو در داستان حسنه که وزیر میبینیم، وقتی که داستانو میخونیم پشت سر هم و میاره، هیچ جمله ای رو بدون و قطعش نمیکنه، با و ارتباطش میده به جمله بعدی. این واوهایی که بیهقی استفاده میکنه چند تا کار کردم دارن، هم ربطشون میدن به هم دیگه، فرصت نفس کشیدن رو از خواننده میگیرن. این فرصت نفس کشیدن به خواننده ندادن خودش احساس فضا سازی ایجاد میکنه، حس در صحنه بودن ایجاد میکنه. مکس نیست، یعنی این حالت ها پی در پی داره انجام میشه و بیهقی از اینا خیلی دانسته استفاده میکنه. یکی از شگرت های بیهقی آوردن پی در پی افعال هست، پشت سر هم فعل میاره بدون اینکه اینا رو قطعش کنه و این سرعت کلام خیلی زیاد میکنه. در ماجرای بدار آویخته شدن حسنک وزیر، خود بیهقی از نظر احساسی برافروخته است، میخواد خانندش هم از نظر احساسی برافروخته کنه. برای همین جمله ها مقطع هست، خیلی کوتاه هست، هر جمله 3-4 تا کلمه بیشتر نیست، بلافاصله واو داریم، حرف رد داریم و بلافاصله باز جمله بعدی که اونم 3-4 تا کلمه بیشتر نیست. و جالبه که بیهقی بعد از 4-5 تا جمله که به اندازه همدیگه هستن یهو یه جمله طولانی تر میاره. یکی از چیزهایی که چهارمین موردی که میخواستم خدمتون عرض کنم، استفاده از جمله های هم اندازه است که براتون در مقوله قبلی صحبت کردم. جمله هایی که به اندازه هم هستن اینا رو حتی میشه تختیشون کرد. یه دوره‌ای من توی همین کتاب مثلا تختیشون هم کرده بودم. وضع‌های معروفی مثل مفتعلن مفتعلن فاعلن یا ممکنه وضع‌هایی مثل مستفعلن مستفعلن از داخل اینها در بیاد. حتی اگه یک هجاشو حذف کنیم، یک تیکه‌شو اگه یک هجا یا یک هجا از آغاز بعضی از این جمله‌ها حذف کنیم یا از وسطش حذف کنیم، میتونیم اینا رو تختیشون کنیم. و اگر حالا تختی هم نخواهیم بگیم، حالت ابتذالگونه شعری بهش نخواهیم بدیم، حالت وزن‌های هجایی رو دارن، شعرهای هجایی رو دارن که ما قبل از اسلام در کتیبه‌هامون داریم، در قسمت‌هایی از اوستا داشتیم. وزن عروضی نداشتن ولی وزن هجایی داشتن. بیهقی خیلی در جاهایی که نثرش برجسته میشه خیلی به نثرهای آهنگین دوره قبل از اسلام نزدیک میشه، چیزی که ما بهش میگیم وزن‌های هجایی. پنجمین مورد، جمله‌های خارج از وزن موسیقی. برای اینکه خواننده عادت نکنه، درگیر عادت نشه، بعد از 4-5 جمله که میگه، یک جمله میگه که متفاوت هست، یا طولش بیشتره یا مثلا کوتاه‌تر هست یا بلندتر از حد معمول و یا کوتاه‌تر از حد معمول، برای اینکه توجه بهش جلب بشه. بیهقی میخواد بگه که من براتون بهره طویل نمیگم که شما عادت کنید. برای همین بعد از هر 3-4 پاره یک جمله خلاف وزن میگه و باز دوباره برمیگرده به وزن خودش، که میگم نمونه هاشو خدمتتون.
زبان بیهقی در تقسیم بندی جدید جزو زبانهای نثر بینابین قرار می‌گیرد که یک سوی آن نثر مرسل و سوی دیگر نثر مسجع و متکلف و مصنوع است. بیهقی قاعدتاً باید ویژگی‌های هر دو سبک قبل و بعد از خود را در نثرش آورده باشد، اما این تقسیم بندی بسیار کلی و نارساست. در برنامه 1001 سخن امروز بخشهایی از سخنان دکتر حمید عبداللهیان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران را شنیدید. در ادامه شنونده بخش دیگری از این سخنان باشید.
ششمین مورد در هم ریختن اجزای جمله است. شاید بیهقی بیشتر از همه نویسنده‌های ادبیات فارسی با ساختار جمله درگیری داشته. یعنی تنوع در ساختار جمله در نثر بیهقی بیشتر از همه نویسنده‌های ماست. بعضی وقتا فعل در اول هست، بعضی وقتا فعل نداره، بعضی وقتا جمله همه چیز داره غیر از فعلش، بعضی وقتا فعل در وسط هست، در آخر هست. گونه‌های مختلف از ساختار جملات بیهقی در نثر خودش ارائه کرده که تنوعش از همه بیشتر هست. با شکل‌های مختلف. هفتمین مورد، حذف به قرینه‌های لفظی و معنوی. این که خیلی زیاد هم هست و خیلی هم متداول هست. جلال آل احمد در نثر خودش، به نظر من باز نثر شلاقی، به قول خودشون تلگرافی شلاقی، تند و کوبنده خودش، بیشتر از همه باز وامدار تاریخ بیهقی است. خودش البته مثال میزنه یا صحبت میکنه از ناصر خسرو، ولی خب به بیهقی خیلی نزدیکتر هست نثر آقای جلال آل احمد. نزدیک شدن به سج، بیهقی به سج نزدیک میشه ولی درگیر سج نمیشه. خودشو به نظر میرسه منزه از سج میدونه. در دوره ایه که البته هنوز سج خیلی وارد زبان فارسی نشده، هنوز نمونه هایی از سج ما داریم در زبان فارسی که خیلی کم هستن، ولی بیهقی پرهیز داره از اینکه سج رو در نثر خودش به کار ببره، ولی در عین حال از قابلیت های اونم غافل نیست، یعنی توجه یا گوشه چشمی به اون داره. این هشتمین موردیه در تاریخ بیهقی. موازی هایی که گفتم که در کتاب موسیقی شعر گفته شده، از نمونه هاش مثلا خاک و نمک هست که تاریخ بیهقی ازش استفاده میکنه، آب و آتش هست، کور و کبود هست و گرم و سرد هست. نمونه های موازنه های موسیقایی که بعضی هاشون معنوی هستن بعضی هاشون صوتی هستن در کلام بیهقی میشه پیدا کرد. و آخرین و دهمین موردی که بیهقی باهاش موسیقی میسازه، استفاده از واژه‌آرایی هست یا همون آلیتریشن. خیلی کم استفاده میکنه ولی استفاده هاش استفاده های خیلی به جا هست. مثلا درباره ایاز، وقتی که صحبت مسئولیتی برای ایاز، امارتی برای ایاز میشه، بیهقی یک جمله ای از دهان یکی از شخصیت هاش نقل میکنه، میگه ایاز بس به ناز و عزیز آمده است. این خودش ایاز بس به ناز و عزیز آمده است، استفاده از ز در داخل کلمه ها با استفاده از آ با شخصیتی که ما از ایاز میشناسیم در کتاب‌های بیهقی، در کتاب‌های تاریخی یا کتاب‌های دیگه اومده، اینا خیلی با هم دیگه جور در میاد. از این نمونه ها فراوان هست در تاریخ بیهقی. مثالی که براتون میخوام بزنم این موردها رو درش داره، جمله هایی که تعداد طولشون برابر هست و پی در پی هم میاد. همتون هم اینو شنیدید، توی کتاب های مدرسه هم بوده، در دوره دبیرستانم قبلنها تدریس میشد. الان من خبر ندارم که اینا هنوزم هست توی کتاب ها یا از کتاب های فارسی در اومده. قسمتیه که بیهقی خیلی هم دوست داره، یعنی بیهقی شیفته حسنک وزیر هست و حسنک وزیر رو دوست داشته. خود کلمه حسنک رو نگاه کنید، استفاده از یک وزیری که وزیر درباری که در دوره محمود خیلی مورد علاقه بوده، در دوره مسعود مطرود میشه و کنار گذاشته میشه. این وزیر رو با اسم خیلی صمیمانه عادی راحت صدا کردن، خودش یک کارکرد خاص بیهقی هست. کتابای تاریخی دیگه باش اینطور برخورد نکردن با شخصیت حسنک، و حتی خود بیهقی با وزیرهای دیگر هم به این شکل برخورد نکرده. یعنی ابوالحسن میمندی ابوالحسن میمندی هست، خواجه عبدالصمد همیشه خواجه عبدالصمد هست. اینا مقامشون، عنوانشون با افتخار یا با ابهت و با وقاری که شایسته شأن اونها هست گفته میشه، ولی حسنک خیلی ساده وزیر محموده، ولی حسنکه، یعنی یک کسی که به دلها نزدیکه، یک کسی که خیلی دوست داشتنی میشه. این استفاده، ما غیر از اینم اسم دیگه ای از حسنک نمیبینیم در این داستان. این استفاده ای از اسم خود حسنک تحبیب ایجاد میکنه، دوست داشتن ایجاد میکنه، خودش بار معنایی ایجاد میکنه، خودش عاطفه میده، حس میده به خواننده و به فضایی که بر داستان حاکم هست. حسنک پیدا آمد بیبند، جمله رو نگاه کنید، آمد و در وسط جمله به کار برده، فاعل هست و بیبند که قید هست بعد از فعل اومده. کارکردهای مختلف، در هم ریختگی های مختلف جملات در بیهقی خیلی زیاده. حسنک پیدا آمد بیبند، جبه‌ای داشت هبری رنگ، با سیاه میزد خلق گونه. تعداد همه این جمله ها برابر هست. با سیاه میزد خلق گونه، دراعه و ردایی سخت پاکیزه، و دستاری نیشابوری مالیده، و موزه میکائیلی نو در پای، موی سر مالیده. این یکم کوچیکتر شده، به خاطر همین که میگم میخواد آشنایی زدایی کنه. شما یک دست نرید دیگه، یه جاهایی باید عادت خواننده رو بشکنه. زیر دستار پوشیده کرده، اندک مایه پیدا می بود، با این حالت ها، یعنی با این جمله های اندازه همدیگه داره موسیقی ایجاد میکنه، داره حس ایجاد فضا سازی میکنه. یا اول یکی از داستان ها میگه فصلی خوانم از دنیای فریبنده، به یک دست شکر پاشنده، به دیگر دست زهر کشنده، گروهی را به مهنت آزموده، گروهی را پیراهن نعمت پوشانیده. فقط همین دیگه، بعد ادامه پیدا نمیکنه، بعد نثرش باز نثر معمولی میشه. یعنی اینکه نمیخواد ما عادت کنیم، یعنی اینکه نمیخواد ما توقع داشته باشیم که همین شکل ادامه پیدا کنه. یا در آخر یکی از قصیده ها میگه به پایان آمد این قصیده قرا، چون دیبا در او سخنان شیرین با معنا، دست در گردن یکدیگر زده. باز تموم میشه، باز میره بحث دیگه. اینا فرازهاست، همه یه تاریخ به یقین نداره، فرازها رو من جدا کردم. در داستان سیل غزنه میگه مدد سیل پیوسته، چون لشکر آشفته می در رسید. یا باز در داستان دیگه آغاز فصل امیر حسنک وزیر میگه فصلی خواهم نوشت در ابتدای این، حال بردار کردن این مرد، و پس به شرح قصه شد، و پس به شرح قصه شد مفاعلون مفاعلون. یه تیکه کاملا موزونه که داخل جمله افتاده، یعنی عمدن هم شاید نخواسته این کارو بکنه. ذهن از بس موسیقایی هست، تیکه هایی مثل این، قسمت هایی که بشه تختیش کرد داریم. داستان حسنک وزیر ادامه پیدا میکنه.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیاندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. لب و ناز تو مشغول شده جانم. از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو به پنهانی خودکار دگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. بگه چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. بگه چون ماهت وز حد و کمرگاهت، چون ماه نوین جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میان آیی، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خیش سفر کرده.
سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. بامداد به خیر باشه. اما عزیزان، آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم. خدمت شما